به عاشقی قسم که ما از عشق دل نمی بریم، تا ره رو به ولایتیم چوب ستم نمی خوریم، به عاشقی قسم که ما فدایان میهنیم، ز عشق دل نمی بریم، ما احمدی روشنیم، به عاشقی قسم که ما از عشق دل نمی بریم، تا ره رو به ولایتیم چوب ستم نمی خوریم، به عاشقی قسم که ما فدایان میهنیم، عشق دل نمی بریم، ما احمدی روشنیم.
شهادت دانشمند و نخبه جوان کشور شهید مصطفی احمدی روشن اندوهی بر دل دوستداران دانش و متحدان به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نهاد و با تلاش دوستان و یارانشون راه این شهیدان ادامه دار هست. نزدیک بشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. 13:06 لحظه ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی است. به پیشواز این لحظات میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، این بار آیه 29 از سوره مبارکه فتح، قاری شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شهید حاجی حسنی کارگر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّا ولي الله أشهد أن عليّا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه که تو هر دو جهان را چه کند؟
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است.
یا الله یا الله الله يا الله يا الله.
به عالم درد هر درمانده ای را
نماز اهل ایمان چاره سازد.
نهفته در نماز اسراری از عشق،
بر این اسرار واقف اهل راز است، بر این اسرار واقف اهل راز است.
یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیاز و بندگی هاتون به درگاه خداوند بی نیاز همراه شما هستیم. از شبکه رادیویی اقتصاد در 20مین روز از فروردین سال 1401، روزی که در تقویم رسمی کشورمون به نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده، در 16مین سالگرد چنین روز با برکت و با افتخاری برای کشور قرار دادیم. ویژه برنامه‌ای رو میشنوین که تقدیم حضورتون میشه. با شما هستیم. انرژی برتر، انرژی که شاید نقش اون رو بررسی کردیم در زندگی روزمره و آحاد مردم هم حالا دیگه دیده میشه و آگاهی بهتری داریم که صرفاً به جهت تجهیزات نظامی و اسلحه و ادوات و بمب و این معقوله نیست. همکاران کارشناسانی که باشون بودیم در فواصل قبل از اذان و نیایش از این چرخه صنعتی کشور گفتند که با تلاش ادامه دهندگان و شهیدان این مسیر محقق میشه، بسیار ساده به دست نیومده و رشد شتابنده علمی و فتح قله های دانش که با همت و عزم جوانان مؤمن و غیور و توانایی همچون شهید مصطفی احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید فخری زاده رونق یافته، امروز دیگه قائمه به هیچ فردی نیست. این یک جنبش تاریخی و برخواسته از یک عزم خلل ناپذیر ملیه.
مسئله هستی که مسئله علمیست، فناوری آینده ماست. ما به زودی نیازمند به محصول انرژی هستی خواهیم بود.
انرژی برتر
ویژه برنامه روز ملی فناوری هسته‌ای.
انرژی هسته‌ای راه رسیدن ماست.
انرژی برتر.
انرژی هسته‌ای.
انرژی برتر رو میشنوید. ویژه برنامه روز ملی فناوری هسته‌ای شبکه رادیویی اقتصاد. از شما شنونده عزیز هم پرسیدیم و خواستیم که مشارکت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 که چه احساسی داشتید وقتی که خبر دستیابی به فناوری هسته‌ای رو شنیدید. از 20 فروردین اون سال بگیر و هر بار که کشورمون به باشگاه هسته‌ای یا پیوسته این واژه رو میشنوید در دنیا چه احساسی رو دارین. سری بذاریم به پیام‌های پرمهر شما. 0919-3397 نوشته: با سلام، این روز رو تبریک عرض میکنم. خانواده شهریاری و احمدی روشن و تمام ملت ایران غرورشون برافراخته شده. محمد اسماعیل خدابنده: این انرژی صلح‌آمیز رو نیاز داریم در آینده. 0917-2977 شریفی از فارس نوشته: احساس که هیچ بالاتر از احساس، احساس غرور، احساس افتخار، احساس ترقی. اصلا نیروگاه فسیلی یعنی بیماری، یعنی خاری، یعنی عدم. کدوم آدم عاقلی میاد که پیشرفت آهسته ای رو داشته باشه، اون هم در این روزگار. دوست دیگه ای مجید از اصفهان نوشته: سلام، ارومیه بودم، 2 ماه اضافه خدمت داشتم که با شنیدن این خبر حالم عوض شد. 0912-4974 نوشتند که با شنیدن خبر هسته ای شدن ایران دریافتیم که عزت نفس و اقتدار ایرانی در دنیا حرف اول رو میزنه. بازم سر میزنیم به پیام های شما، پیامک هایی که ارسال میکنید به 30,36,37. و اما همراه بشیم با مهمان حضوری برنامه، آقای دکتر غلام علی رحیمی که دعوت ما رو پذیرفتن. در استودیو رادیو اقتصاد حضور دارن، کارشناس محترم حوزه انرژی. سوالی رو که بعد زودتر از شما میپرسیدم آقای دکتر رحیمی، بحث این هست که چرا و از کجا شد که اینقدر اصرار به داشتن فناوری هسته‌ای رو نیازش رو احساس کردیم و میخوام در کنارش این رو هم پاسخ بدین. سوالم دو منظور است که چرا دولت‌های غربی، دولت‌های بیگانه، دولت‌های استکباری هسته‌ای شدن ایران رو نتونستن تحمل بکنن و فشار آوردن، انواع فشارها از تحریم‌ها و همونطور که اشاره داشتیم قبل از اذان و نیایش به شهید کردن دانشمندان و جوانان هسته‌ایمون، بازرسی‌های مرتب سرزده و وقت و بی وقتی که از نیروگاه‌ها داشتن و مسائلی در این حوزه رو ترتیب دادن.
بله، همونطور که فرمودید، چرا واقعا ما رفتیم به این سمتی که انرژی هسته‌ای رو داشته باشیم و با چه تفاوتی؟ ببینید، قبل از انقلاب خب غربی‌ها حاکم بودن بر نظام حاکمیت کشور ما و شاید مشاوران آمریکایی همون موقع، حالا اسنادش هست که تحریزی کردن برای آینده کشور ما توی سبد تولید انرژیمون 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم، که بعد از انقلاب خب خیلی از این مشاورا رفتن این دانش و فناوری و تکنولوژی رو به ما ندادن، خیلی از راکتورها یا در واقع کارهایی که کرده بودن و نیمه کاره رها کردن و اعتقادشون این بود که ایرانیان نمیتونن و بالاخره میان به ما التماس میکنن و وابسته خواهند بود.
پس یه برنامه دراز مدت داشتن، شاید اول اون دست به قول معروف مهربون خودشون رو نشون دادن که 20,000 تا داشته باشیم، ولی در ادامه که احتیاج پیدا میکردیم یه حالت دیگه ای قرار بود پیدا بکنه.
بله، هدفشون وابستگی ایران بود، اما ایران وابسته نشد که بتونه در واقع زمین ساز اون تمدن اسلامی یا اهداف و برنامه های بلندی که کشور رو داره روی پای خودش وایسه. دیدیم خیلی از کشورهایی که وابسته به غرب و شرق هستن، حتی خیلی از اولیه، یعنی نیازهای اولیه یا بدیهی خودشون رو هم ندارن، مثل امنیت که واقعا وابستن و نمیتونن کاری انجام بدن، اما جوانای ما وایسودن و این کار رو انجام دادن و همونطور که عرض شد کاملا بومی تونستیم این موضوع رو چرخه رو کامل کنیم و به این فناوری دست پیدا کنیم. همونطوری که مستحضر هستید، انرژی های که حاصل از نیروگاه فسیلیه بالاخره یه روزی تموم میشه و بارها و بارها در این خصوص صحبت شده و اون چیزی که باقی میمونه انرژی های تجدید پذیره و انرژی در واقع هسته‌ای. درسته، ببین خیلی از کشورهای مختلف همچنان، حتی مثلا هندوستان، یه سهمی از سبد تولید انرژیش همچنان از سوختای زغال سنگه، یعنی هنوز اون قسمت رو داره و اینجوری نیست که اونو کنار گذاشته بشه. برای بحث امنیت انرژی لازمه که ما این سبدمون رو کامل کنیم. اگر زودتر ما دست پیدا کرده بودیم، حالا تو اون پلن و برنامه‌ای که بود بحث نیروگاه‌های هسته‌ایمون رو توسعه داده بودیم، شاید امروزه نیاز نبوده چالش بین، حالا در تابستان خیلی‌ها دیدن قطعی برق یا مواردی که بود، مجبور بودیم بین برق و آب تو کشور یکی رو انتخاب کنیم، یعنی دریچه‌های صد و مجبور بودن باز کنن برای اینکه برق تولید کنیم. چرا؟ چون سمت مصرف ما بیشتر از در واقع تولید ما بود. آقای دکتر موسوی هم اشاره کردن این 20,000 مگاوات تو چند سال، حالا امروز هم که در واقع فکر میکنم در سازمان این سند چشمنداز صنعت هسته‌ای در واقع رونمایی شده، امیدوارم داخلش زمان و برنامه منسجم و عملیاتی رو برای دستیابی به توسعه نیروگاهیمون داشته باشیم، خب به هر حال که این موضوع رو بتونیم بهش بپردازیم. نکته دیگه‌ای که خیلی سریع اگر اشاره بکنیم این که غربی‌ها و کشورهایی که در حوزه تولید انرژی هسته‌ای به این دانش و فناوری دست پیدا کردن، اومدن دور یه میز نشستن گفتن که آقا خب بس، ما با این انرژی میتونیم دنیا رو اداره کنیم، چون آینده دنیا آینده رقابت در انرژی، اون کسی که انرژی و آب رو داره دست برتر رو داره. خب اومدن انحصار ایجاد کردن، گفتن که هیچ کس دیگه ای نباید داشته باشه مگر اینکه ما بخوایم و ما بدیم.
آها، میخواین اشاره به همون بحث حق وتو شورای حکام داشته باشین.
بله، حالا اون موضوع هم وجود داره. ببینید خیلی از کشورهای دیگه ای که مثال عرض میکنم، امروزه خب مثلا عربستان هم اومده یا امارات در واقع اومدن نیروگاه هسته‌ای طی قراردادهای بلند مدتی که با حالا کره جنوبی بستن چند هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای داشته باشن. حالا خود بحث تولید انرژیش هست، بای پروداکت بحث محصولات جانبیش یا در واقع آب شیرین هست که میتونه حیاتی باشه. موضوعی که وجود داره اینی که غرب میگفت آقا ما باید تعیین کنیم، یعنی اختیار این انرژی و در واقع افسارش دست خود غرب باشه. درسته. نه اینکه یه مجموعه خودش بخواد از این ظرفیت استفاده کنه یا یه کشوری این کار انجام بده، که واقعا این قدرت جهانی که کنار هم میشینن، حالا همینطور که مطرح کردی تو جامعه نه. جهانی میان یه قطعنامه صادر میکنن یا یه قطعنامه رو وتو میکنن، ایران با دستیابی به این حوزه میره مسیری رو طی کنه که بتونه در جامعه جهانی، همینطور که دیدید حتی در این مذاکرات 5+1، ما این همه کشور داریم، 5 تا از بزرگترین کشورهای دنیا اومدن
خودشون رو شاملش دونستن،
بله اومدن صحبت کردن که آقا ایران دست داشته باشه نداشته باشه. چرا؟ چون یه رقیب میخواد بیاد، یه سهمی از کیک اونا در واقع کمتر میشه. یا فرض بکنید اگر ایران در شورای حکام یا جایی نشسته باشه کنار روسیه، کنار آمریکا، بخواد قطعنامه ای رو ایران وتو کنه، بالاخره این جنبش اسلامی که به وجود اومده این دانش و فناوری رو وقتی مجهز بش باشه، یک پارچه یک بازیگر دیگر یا اصطلاحاً یک ابرقدرت دیگری رو در جهان انشاءالله به وجود خواهد آورد.
اینو نمیتونن بر بتابن که کنارشون باشیم.
بله بله
درسته، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای رحیمی. همونطور که اشاره داشتین این اتفاق یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب، ما تونستیم به جهانیان عرضه بکنیم قدرت خودمون، بگیم که این فعالیت‌های هسته‌ای خروجی 43 سال مقاومته. اشاره داشتین به بحث دستاوردهای هسته‌ای و امروز مراسمی که برگزار شد، همکارانم خانم قاسمی هماهنگی برنامه تلاش داشتند که در 16مین سال روز ملی فناوری هسته‌ای از اتفاقاتی که رخ داده، مراسمی که در سالن اجلاس سران آغاز شد و در حال ادامه داشتن هست، ارتباطی داشته باشیم، ولی خب پاسخ نگفتن آقای بی‌نیاز و همکارانشون. تلاشمون بر این هست تا پایان برنامه چنین اقدامی رو انجام بدیم، اما بگم در حاشیه این مراسم که با حضور رئیس محترم جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی و خانواده شهدای هسته‌ای برگزار شد، از 9 دستاورد جدید و سند راهبردی صنعت هسته‌ای رونمایی شد، مثل سند جامع راهبردی و اسناد پیوسته اون. و گفتیم از خانواده شهدای هسته‌ای، یادمون باشه امثال شهید رضایی نژاد و دیگر شهدای هسته‌ای کشورمون سالهاست که آسمانی شدن، اما نکته مهم اینه که قطار دستاوردهای علمی دانش هسته‌ای همچنان بر روی ریل پیشرفت با سرعت در حال حرکت هست. صحبت شد از داریوش رضایی نژاد، شهید والا مقام، یه بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم.
سال 80 بود، تازه ازدواج کرده بود، همسرش به شغلش حساس شده بود و مدام میپرسید تو چی کار میکنی؟ اونم برای اینکه مجبور نشه به تازه عروسش دروغ بگه با خنده میگفت کارم یه جوریه که 10 سال دیگه از این که با من ازدواج کردی پشیمون نیستی و به خودت افتخار میکنی. 10 سال بعد در اولین روز مرداد گرم 1390 داریوش رضایی نژاد هدف گروهی تروریستا قرار گرفت تا همسرش به حرفش ایمان بیاره که داریوش راست میگه، چون به قول خودش حالا مفتخر به همسر شهید بودن، مفتخر به این که همسر داریوش بوده. داریوش رضایی نژاد پنجشنبه صبحی به تاریخ 29 بهمن ماه سال 1356 در شهرستان آبدانان از شهرستانهای استان ایلام به دنیا اومد و اونقدر تیزهوش بود که 16 سالگی وارد دانشگاه شد، اونم در رشته مهندسی برق. بعد از فارغ التحصیلی هم به دلیل نبوغ زیادش به عنوان پژوهشگر در مراکز مهم تحقیقاتی و علمی مربوط به انرژی هسته‌ای مشغول به کار شد. در همون اولین سال شروع به کار هم توی آزمون کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت در دانشگاه دولتی ارومیه پذیرفته و مشغول به ادامه تحصیل شد. مقالات متعدد و تحقیقات اون به حدی بود که از دانشگاه‌های معتبر در اروپا ازش برای ادامه تحصیل دعوت شد، اما داریوش قبول نکرد و در ایران بود. حتی دوره دکتری رو سال 90 در دانشگاه خواجه نصیر طوسی قبول شد، اما نتونست پا به دوره دکتری بذاره. اون که تحقیقات زیادی رو با مرکز دانشگاهی انجام داده بود، در آخرین تحقیقاتش سویچ‌های ولتاژ بالا رو بررسی می‌کرد که قطعه مهمی در صنعت هسته‌ای به حساب میاد. همین تحقیقات، نبوغ و تلاش داریوش رضایی نژاد در حوزه پیشبرد دانش هسته‌ای بود که به جان سرویس اطلاعاتی اسرائیل آتش انداخت تا نقشه ترورش رو مهیا کنند. هرچند در ابتدا اون رو در زمره دانشمندان هسته‌ای معرفی نکردند و ترورش هم یک ترور کور عنوان شد، اما وقتی 29 دی ماه همون سال رهبری سرزده به خونه این شهید رفتن، مشخص شد که دشمن